با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون کانال پیام افغان، من محیط هستم. امروز 21 فوریه 2009 و سوم اسفند 1387. مطابق معمول برنامه در 2 ساعت خواهد بود. ساعت اول اخبار و یه مقدار تفسیر اخبار خواهد بود. ساعت دوم میخوام وارد یه بحث جدید بشم که در حقیقت دنباله بحث‌های قبلیه و دنباله اخباره. الان واقعا موقعش رسیده که بارها من قول دادم به عزیزان که راجع به تاریخ سرمایه‌داری، تاریخ سرمایه‌داری رو باید دنبال کرد. بارها و بارها راجع به اقتصاد دهه 80، 90 یا بعد از جنگ و غیره و غیره خود من تو برنامه هم صحبت کردم، ولی به طور کلی تاریخ سرمایه‌داری رو که باید از اواخر قرن 15 در واقع در انگلیس و یا اوائل قرن 16 باید دنبال کرد و به تدریج اومد تا به امروز روز برسیم که ببینیم داستان چیه. مقالاتی بیرون میاد که بسیار جالب و آموزنده است که ممکنه بعد از 315 سال، یعنی از زمان بنیانگذاری بانک انگلیس، بانک آف انگلند، که برای اولین بار یه بانک مرکزی اجازه چاپ اسکناس پیدا کرد، شاید تاریخ این قضیه به پایان خودش رسیده. نکته فوق العاده مهمه و ما این تاریخ 300 و چند و یا 400 سال یا 500 سال رو در اساس باید دنبال کنیم و ببینیم که از چه مراحلی گذشته و به کجا رسیده امروز روز، و آیا حرف نظریه پردازان خود نظام از آدم اسمیت گرفته تا به امروز درسته که این نظام یک نظامی ازلی و ابدی است، یا به قول مارکس یک دوران گذرا از تاریخ بشریه که باید بیاد و لازم بود ولی باید بره، برای اینکه اگه بمونه بشریت رو به طرف نیستی میبره، هم طبیعت و هم انسانیت رو که داره میبره جلوی چشممون. این تاریخ باید دنبال بشه. اگر این تاریخ دنبال بشه، در اساس بسیاری از معضلات و پرسش هایی که داریم، از اینکه الان چی میگذره، از اینکه در ایران چی میگذره، از اینکه در نوار غزه و خاک فلسطین چی میگذره، از آنچه در عراق و افغانستان میگذره، اینا پاسخ میده. باید به ریشه های قضیه، به ریشه های تاریخیش، البته هم ریشه های تاریخیش رو باید دنبالش گشت و هم ریشه های اقتصادی و سیاسیش رو. این الان موقعشه و با این وضعیتی که الان اقتصاد جهانی هست، قبلش به ریش ما میخندیدند، ولی الان موقعشه که اینا رو ما باز بکنیم. ولی قبل از اون که من وارد اخبار بشم، میخواستم به عزیزان اطلاع بدم که روز هشت مارس که یک شنبه خواهد بود، میدونیم که روز جهانی زن هست و تقریبا مصادف با تولد زنده یاد دکتر محمد مصدق هم هست. اینه که عزیزان شهر ساکرامنتو در شمال کالیفرنیا به این مناسبت مراسم جشنی در حقیقت برگزار خواهند کرد که موسیقی ایرانی و غیره و غیره خواهد داشت. در این حال سخنرانانی هم خواهد داشت، خانم عرشبت که شکوه میری و بعدش آقای حسیبی هستن، دکتر پارسا بناب هستن و من هستم که اونجا صحبت خواهیم کرد به همین مناسبت ها. هم به مناسبت روز جهانی زن و هم خدماتی که دکتر مصدق در دوران ملی شدن صنعت نفت به طور کلی در راه استقلال ایران کردن. و به همین دلیل دشمنان ملت ما و عواملشون در داخل که الان در قدرت هم به همین دلیل انداختن دکتر مصدق رو به کمک این نیروهای خائن و وطن فروش که بخش عظیمشون در اساس در قدرت هم الان در ایران. و اما اخبار باز هم باید طوری دنبال بشه که ما ببینیم آنچه که در خاک فلسطین داره میگذره در نوار غزه قابل توجه اونهایی که میگفتن علت تجاوز اسرائیل به خاک غزه موشک‌هایی که حماس به اونجا پرتاب میکنه. توجه بکنند این آقایان و این حالا به هر حال عرض شود که آنچه که در افغانستان میگذره و خواهد گذشت با تصمیماتی که آقای اوباما و دولت جدیدش داره میگیره، آنچه که در عراق میگذره باید ببینیم، آنچه که در پاکستان میگذره اخبار پاکستان رو عزیزان دنبال بکنن و ببینن که چه کشتاری داره اونجا میشه که از حدود یک سال پیش شروع شده یا بیشتر و با اومدن اوباما چطور داره تشدید میشه و اوج میگیره. امروز صبح میخوندم که در عرض همین چند روز روزی نیست که این هواپیماهای بی سرنشین به مردم افغانستان به مردم هم افغانستان و هم پاکستان حمله نکنن و کشتار نکنن و الان دیگه مشخصه و خودشون اذعان کردن که این هواپیماهای بی سرنشین از خاک خود افغانستان پرواز میکنن و در اونجا فرودگاه مخفی داشتن. چه آقای زرداری که نوکر و سرسپرده خودشونه و یک وطن فروش واقعیه مرتب این مسئله رو انکار میکرد و الان دیگه همشون اذعان میکنن، برای اینکه خانم فاینستاین این رو در حقیقت آشکارش کرد، از زبونش پرید آشکارش کرد و ناراحتشون کرد، ولی آشکاره که الان از کجا این هواپیماهای بی سرنشین پرواز میکنن و چطور دولت پاکستان از این مسئله اطلاع داشته. این خیانتکارهای وطن فروش و مرتب انکار میکردن و مرتب به امریکا اعتراض میکردن که چرا مردم پاکستان را میکشید و غیره و غیره، با در حقیقت اجازه خود اینها بوده. ریشه همه اینا چیه؟ واقعا به چه دلیل امریکا و اسرائیل، یعنی این هفتیر اسرائیل امریکا که از آستین امریکا اومده بیرون و در شقیقه مردم در درجه اول ملت فلسطین و بعد سایر ملل منطقه هست، اینا به چه دلیل اینطور به کشتار و به این جنایات ضد بشریشون ادامه میدن و ریشه های این قضیه رو در کجا باید پیدا کرد؟ در ماهیت این نظام که به بحران رسیده و در نتیجه به زعم خودشون برای جلوگیری از این بحران و ترمیم اقتصادشون، اینها فکر میکنن که از طریق گسترش این جنگ علیه تروریسم که اسمشو گذاشتن جنگ علیه تروریسم، یعنی برای سلطه بر کل منطقه و از بین بردن تمام نیروهایی که برای استقلال و خاک وطنشون دارن میجنگن، اسم اینو گذاشتن جنگ علیه تروریسم. ریشه هاش در کجاست؟ ریشه های فعلیش، اگر بخوایم به ریشه های اصلیش بریم، همینطور که عرض کردم باید تاریخ سرمایه‌داری رو ما دنبال بکنیم که اصلا این چه سیستمیه و چه ماهیتی داره و چرا در سرشتشه خشونت، جنگ، نابودی و بردن بشریت و طبیعت اطرافش به طرف نابودی در سرشت این نظامه، که البته همینطور که عرض کردم این در ابتداش یه نقش ترقی خواه داشته به ویژه در قرن 19 به یک معنا، به یک معنا، چون به این مسئله خود این عقیده مارکس که در حقیقت میگه نقش ترقی خواهی از نظر تاریخی داشته، خود در خود همین هم حرف هست. ولی به هر حال البته نظر خود من اینه که آره، میتونسته به اصطلاح برای آماده کردن، برای بالا بردن نیروهای مولده جامعه، برای اینکه آماده کنه جامعه رو و بشریت رو برای ورود به یک جامعه انسانی و بالاتر، در سطح بالاتر، احتیاج برای ورود به اون جامعه بالاتر و انسانی تر یا انسانی، احتیاج هست که واقعا تمام این اختراعات، تمام این اکتشافات و غیره و پیشرفت و در حقیقت تسلط بر نیروهای طبیعت در حقیقت و بیرون اومدن از جهل و خرافات قبلی لازم بوده. این پیشرفت ها که در زیر نظام سرمایه‌داری البته این پیشرفت ها صورت گرفته و از این جهتی که منتها اگر این برای یک دوره مشخص لازمه، به جایی میرسه همینطور که قابل پیشبینی بوده و خود مارکس هم پیشبینی کرده، تمام این وسائل و این اختراعات و این اکتشافاتش تبدیل به دشمنی علیه بشریت میشه. عزیزان ببینن که، عزیزانی من دارم که در UCLA، همین دانشگاه در حقیقت کالیفرنیا، دانشگاه به حساب دولتی یا در حقیقت ایالتی کالیفرنیا، بخش به اصطلاح مال لس آنجلس که بهش میگن UC یعنی University of California LA، مال لس آنجلسش، اونجا درس میخونن، مهندسن، درس مهندسی میخونن، به من میگن که بیش از 80-85% از بودجه در حقیقت تحقیقی که ما برای ما میرسه برای اون دپارتمان مهندسی انجینیرینگ از پنتاگون میرسه. 85-90% از بسیاری از دانشگاه ها، زمانی که خود من در دانشگاه کلمبیا بودم، بخش فیزیکش، بخش عظیمی در حقیقت از کمک های چیز از پنتاگون. ما اون موقع من جزء به اصطلاح تمام به اصطلاح صورت حسابای دانشگاه کلمبیا، برای اینکه مدرس بودم اونجا و به اصطلاح جزء الومنای مال دانشگاه کلمبیا که بودم، برام تمام صورت حساباشون میومد که بودجه دانشگاه کلمبیا چجوری تامین میشه، بخش عظیمیش از پنتاگون، اینا به اصطلاح یا از چیزهای خصوصی و کمپانیهای خصوصی و یا در درجه اول و از کارخانجات اسلحه سازی و پنتاگون. بنابراین باید ببینیم که این سیستم چه نوع سیستمیه و چرا اون جنبه ترقی خواهش تبدیل یک بلای نابودگر علیه بشریت میشه. بعضی از این ساواکی هایی که برای من ایمیل میفرستن و این سیستم رو به عنوان یک سیستم عرشوت که ترقی خواه، خواهان پیشرفت، دموکراسی، آزادی و غیره و غیره، یکی از خصلت های این ساواکی های به اصطلاح سلطنت طلب اینه که نه مغز دارن که قدرت تفکر داشته باشن و نه قلب دارن که احساس انسانی داشته باشن، فاقد دو خصلت یا دو تا از اعضای بدنشون واقعا اینا کار نمی کنه. این سواکی هایی که برای من این ایمیل ها رو می فرستن که یا فحاشیه و یا نصیحته که آره این نظام سرمایه‌داری یک نظامی است که برای ترقی، پیشرفت، دموکراسی و غیره و غیره، و امریکا باید بیاد و جمهوری اسلامی رو برداره و دموکراسی رو دوباره، دموکراسی شاهنشاهی رو به ایران برگردونه. اینا نه مغزشون کار میکنه و نه قلبشون، یعنی نه قدرت تفکر دارن و نه انسانیت و شرف انسانی دارن. مشکل اینا در اینه، یعنی واقعا نمیشه باشون بحث کرد. اگر تاریخ سرمایه داری رو بخونن میبینن که در ابتدا خود مارکس فرزن بسیار تجلیل میکنه از این سیستم به خاطر پیشرفتایی که نصیب بشریت کرده، منتها بحثش اینه که به دلیل قوانین بی امان درونیش بالاخره به جایی میرسه که تبدیل به یه بلا به جان بشریت میشه و باید کوشش کرد که این از پیش پای بشریت برداشته بشه و وارد یه جامعه انسانی بشی، که کوشش شد و به هر حال اونایی که کوشش کردن، حالا دلایلش چیه که شوروی چه بر سرش رفت، چین چه بر سرش رفت، ویتنام چه بر سرش رفت و غیره و غیره، اونا بحثای جداگانه ایه. ولی تا زمانی که این نظام ضد بشری حاکم بر این جهانه و این بشریت و بشریت رو به طرف نابودی میبره، آلترناتیوی باید باشه. کوشش ها بارها و بارها من این رو عرض کردم که برای راحت شدن از نظام بردهداری چند قرن طول کشید، برای ورود از جامعه فئودالی و سرفدم یا ارباب و رعیتی برای گزارش به جامعه سرمایه‌داری لااقل 500 تا 600 سال طول کشید. کوشش در رسیدن به یک جامعه سوسیالیستی و انسانی 80-90 سال بیشتر نیست. باید به اصطلاح trial and error، یعنی به اصطلاح آزمون و خطا. بشریت مثل آزمایشگاهه، آزمون و خطا میکنه و میتونه خطا بکنه، میتونه اشتباه بکنه، میتونه با شکست روبرو. بسیاری از انقلابات با شکست روبرو میشن، ولی دوباره این به این معنا نیست که خود نفس انقلاب غلطه، میتونه با شکست روبرو بشه. تمام گردانندگانش و اونهایی که بازیگرانش هستن و تئوریسین‌های اصلیش هستن میتونن اشتباه بکنن، بازیگرانش در اساس. ولی مسئله اینه که تا زمانی که این نظام ضد انسان و انسان کش که بشریت رو داره به طرف بربریت میبره، انسان در حقیقت بشری، جامعه بشری واقعا بر سر یک دوراهی سرنوشت سازه، یا به طرف بربریت یا به طرف یه جامعه انسانی یعنی سوسیالیسم. حالا هر کسی یه برداشتی داره از اون جامعه انسانی، ولی خطوط کلیش مشخصه. که حالا در مورد خود امریکا برای قدم‌های اولیش من اشاره خواهم کرد، چه به اصطلاح همین ضد بشرهایی که الان تو کاخ سفید و کنگره امریکا هستن چه کارهایی میتونن بکنن برای اینکه کمک‌های اولیه به مردم امریکا بشه. اول من میخوام یه مقدار چیزهای این جریان اقتصاد امریکا و جهان به طرف یه بحران همه جانبه داره میره. این دیگه احتیاج به این نیست که من تکرار بکنم، عزیزان اخبار رو دنبال بکنن که در این نوانخانه ها و یا جداخانه هایی که در امریکا هست و یا در کلیساها و یا در آشپزخونه ها سوپ کیچن بهشون میگن، ببینید چه قوقاییه. و اخبار نشون میده که قبلا البته طبقات بسیار در حقیقت 20 یا 25 درصد پایین جامعه امریکا بوده که همیشه احتیاج به این پنتری یا به اصطلاح آشپزخونه هایی که برای فقرا در حقیقت درست میشه، سوپی بهشون میدن، غذایی بهشون میدن و بنگاه های خیریه و کلیساها در حقیقت تجار محترم، یعنی اینجا سرمایه دارا، برای اینکه در کشورهای عقب افتادم تجار محترم همیشه به اصطلاح اطعام میکنن برای راضی کردن به اصطلاح طبقات پایین و در حقیقت پذیرفتن نوکری از طریق به اصطلاح مردم نوکریشون رو بپذیرن و به اصطلاح وجودشون رو. اینجا هم کلیساها در حقیقت این وظیفه رو به عهده دارن که از این آشپزخونه ها و غیره و غیره. قبلش 20 یا 25 درصد یا حالا بگیم 15 درصد پایین جامعه احتیاج به این کمک های، الان آن چیزی که اسمشو میذاشتن طبقه متوسط یعنی کارمندا دارن وارد این نوانخانه ها میشن و گداخونه ها میشن. مقاله مفصل دیروز من میخوندم تو نیویورک تایمز. حالا بحران اقتصادی در امریکا تازه از ژاپن کمتره، چون عزیزانی هستن از من میپرسن که با وجود این بحران و تمام این پولایی که دارن چاپ میکنن، تمام این کمبود بودجه به اصطلاح کسری بودجه و موازنه تجاری و مالی و غیره و غیره که دارن، چطوره که ارزش دلار نسبت به ین و نسبت به اورو نه تنها پایین نیفتاده، بالا رفته. خود جواب من به این عزیزان اینه که ژاپن که پولش ینه و اروپا که پولش اورو هستش، اونا اقتصادشون بسیار بسیار وخیمتر وضعیتش، یعنی اونا وارد واقعا یه بحران شدن. امریکا در حقیقت 4 ماه گذشته اقتصادش در حدود 4.5 تا 5 درصد افت داشته، در حالی که ژاپن 13 درصد، کره جنوبی 21%، کشورهای اروپایی 7-8%، آلمان حدود 12%، در عرض 4 ماه گذشته افت داشته، امریکا 4-5%. بنابراین به این دلیله که در حقیقت دلار نه تنها پایین نیفتاده، بلکه به حساب نسبت به اونها یه مقدارم بالا هم رفته. ولی به هر حال عرض شود که ریشه این قضایا کجاست و چطور در حقیقت میزان بیکاری به سرعت داره میره بالا، شرکت‌های بزرگ به سرعت دارن به اصطلاح کارمندا و کارگراشون رو بیرون میریزن، یعنی در حقیقت هم کارگرای یقه آبی و هم یقه سفیدشون رو، و ما در حد زده میشه که در حقیقت تا آخر امسال در امریکا میزان بیکاری مطابق آمار خودشون به 9-10% برسه، که آمار واقعیش مطابق با برآوردی که پال کریگ رابرتس که دیگه یک کنسرواتیو دست راستیه، پال کریگ رابرتس جز طرفداران در حقیقت در دولت ریگان بوده، هنوزم طرفدار به حساب رونالد ریگانه و طرفدار به حساب تئوری‌های میلتون فریدمنه. تا الان من کلی ازش نقل قول کردم، یه دست راستی کنسرواتیوه، همینطور که عرض کردم اینا رو ما باید بشناسیم، اینا نئو کنسرواتیو نیستن. خود ران پال که بارها ازش صحبت کردیم، لیندن لاروش، اینا همه، یا پات بوکانن، اینا کنسرواتیو های امریکا هستن، به شدت انتقاد دارن نسبت به آنچه که داره میگذره در حال حاضر. مطابق گفته پال کریگ و محاسباتی که شده توسط مایکل هاتسون هم همینطور، که میزان بیکاری الان 17.5% در امریکا، که میگن 7-6%، میگن میزان بیکاری و کمکاری 17.5% در امریکا. اگر تا آخر امسال به 9-10% مطابق آمارهای رسمی خودشون که الان 7.6% برسه، یعنی در حقیقت این دیگه آماریه که بسیار نزدیک به بحران 1929-33 است. بنابراین و حالا هفته گذشته عرض کردم که این اقتصاد رو بسیاری از اقتصاددانانی که من اسم بردم، برندگان جایزه نوبل، استادان دانشگاه، اونهایی که سالهای سال در ستاک مارکت کار کردن، در وال استریت بودن، مثل مایکل هاتسون یا مایک ویتنی، اینا همشون واقعا کار کردن توی یه چیز دیگه، مسئله به حساب آدم روشن فکر دانشگاهی یا اکادمیسیان نیستن، دستن در کار بودن، توی خود وال استریت بودن، راه حل دارن. و عرض کردم که این اقتصاد رو و آنچه که اوباما داره انجام میده که دقیقا دنباله همون سیاست های اقتصادی جورج دبلیو بوشه. عزیزان دقت بکنن که صحبت از چینج که میکرد یا تغییر، تغییری ما نمیبینیم، فقط لبخنده. اون با یه قیافه عبوس میومد و بلد نبود حرف بزنه، جورج دبلیو بوش، این بلد حرف بزنه و مثل سید خندان خودمونه لبخند میزنه و با پنبه میخواد سر ببره. اینه که باید مواظبش باشیم. سیاست های اقتصادیش دنباله همونه که در حقیقت عرض کردم. دوباره من این رو تکرار میکنم، بانک های امریکا آنچه که مثل یه سطل میمونن که مقدار آبی که توی این سطله سمیه، اینه بهش میگن در حقیقت پویزنس، یه چیز به حساب سمیه. چرا؟ یعنی چه؟ یعنی در حقیقت بانک ثروتی واقعا نداره، زیر بار تریلیون ها دلار قرضن، ورشکستن، و این مرتب از تهش این سطل داره آب میده. از بالا همینطور که عرض کردم با آفتابه آب تازه، یعنی پول مالیات مردم و پول واقعی رو دارن به این بانک ها میدن، ولی این از پایین به مقدار چندین برابر داره از دست میده. حالا این رو هم عرض کردم، یعنی در حقیقت پول مردم به یک چاه ویل داره تریلیون ها دلار، تا تا الان مطابق آماری که عرض شود که باز هم همین اقتصاددانانی که اسم بردم حساب کردن، لااقل 8 تریلیون دلار یا تعهد پذیرفتن به حساب پول مالیات مردم و یا پرداختن به این بانک ها. ولی این چاه ویل انتهایی نداره. حالا همین اقتصاددونا راه حل دارن که عرض کردم اگر اینا بویی از انسانیت برده بودن، میتونستن به حرف فرزند جوزف استیگلیتز که چند سال پیش جایزه نوبل رو برده، یا همین مایک ویتنی که یکی از ناظرین اقتصادی بسیار باهوشه، یا مایکل هاتسون که استاد برجسته اقتصاد در عرصه‌ای که یکی از دانشگاه‌های امریکا، اینا مرتب مقاله می‌نویسن در کانتر پنج. عزیزان میتونن مقاله هاشون رو بخونن. دیشب مقاله ای از دوست ارجمند آقای اسماعیل حسین زاده من میخوندم که تمام اینا رو نقل قول کرده بود از زبون اینها و راه حل های اینها رو ارائه کرده بود. راه حل چیه؟ راه حل حداقلی که دولت جدید آقای باراک حسین اوباما میتونه در پیش بگیره اون اینه که بذارن آب سمی این سطل خالی بشه. یعنی چه؟ یعنی باید بذارن این بانک ها که ورشکسته هستند اعلام ورشکستگی بکنن، بعد بیان و ته این سطل رو لحیمش بکنن. در واقع نمیتونن که این اقتصاد رو واقعا نجاتش بدن، لحیمش بکنن. یعنی جلوی نفوذ و از دست رفتن آب رو بگیرن. یعنی چه؟ یعنی بیان و این بانک ها رو ملی بکنن و بعد دوباره آب تازه به درون این سطل بریزن. یعنی این بانک های ملی شده شروع کنن با شرایط انسانی، یعنی در حقیقت با نرخ بهره پایین به مردم وام بدن دوباره. برای اینکه این بانک ها هر چی دارن توی به اصطلاح خزانه شون یا کیسه شون آب میریزن، یا ثروت مردم رو و مالیات مردم رو میریزن، اینا حاضر نیستن در حقیقت این پول ها رو صرف چی میکنن؟ یکی ده ها میلیون دلار در حقیقت مزد مزایای خودشون، بعدش هم تصرف بانک های دیگه، و بعدش هم بقیهش رو میذارن برای روز مبادا، برای اینکه به حساب اعلام ورشکستگی نکنن و این اعلام ورشکستگی رو به عقب بندازن. یعنی در حقیقت نگه میدارن این پولا رو. دولت باید بیاد دخالت بکنه برای اینکه هم اونهایی رو که سلب مالکیت ازشون میشه بهشون کمک بکنه که سلب مالکیت نشه، در خونه هاشون بمونن و در حقیقت وامشون رو پایین بیارن. در این صورت به حساب بانک ها در حقیقت یه مقدار ضرر خواهند کرد و هم نرخ بهره بانکی رو که دارن میدن پایین که قابل افوردبل باشه، یعنی مردم بتونن این اقساط مهاجرتشون رو این راه حلشه. بسیار عملیه. به قول دکتر حسین زاده میگه که این نه سوسیالیستیه نه حتی کینزی هم نیستش، این راه حلیه که اقتصاد اونای خودشون در حقیقت اونایی که یه مقدار شعور دارن و یک ذره به فکر مردمان، راه حل بسیار بسیار ساده ایه. ولی آیا در سرشت این نظام هست که واقعا اینطور عمل بکنه؟ به هیچ وجه. چرا؟ برای اینکه کوچکترین حس انسانی نسبت به مردم امریکا نداره. همین ساواکی هایی که در حقیقت در تلویزیون پارس فرزن این لاس وگاسیشون میگه که به اصطلاح اینا اگه اینجا رو دوست ندارن چرا نمیرن نمام کوبا، نمام اینور اونور. اینا شعور ندارن که این دولت ها و این کنگره و این کاخ سفید دشمن اکثریت بزرگ ملت امریکا و ما مهمان ملت امریکا هستیم، ما با ملت امریکا هستیم. این خودفروخته های مزدور با دولت امریکا و با اقلیت بالای امریکا، این رو متوجه نیستن. این مزدور لاس وگاسی که مرتب به من فرزن حمله میکنه توی تلویزیون پارس، چون همینطور که عرض کردم نه قدرت تفکر دارن برای اینکه مغزشون کار نمیکنه و نه انسانیت دارن، دشمن انسانیتن اینا. فقط به اصطلاح موقعی که پول وافورشون و فلان اینا برسه حاضرن خودفروشی بکنن، وطن فروشی بکنن و مزدوری بکنن. مشکل اینا اینه. به هر حال دولت اوباما به دلیل اینکه توسط مشتی صهیونیست و ضد بشر در حقیقت ما احاطه شده، کوچکترین عملی نمیکنه برای اینکه مردم امریکا رو، اگر اینا کوچکترین حس ملیگرایی امریکایی داشتن، میباید همین کار رو میکردن که عرض کردم. در عوض چی کار میکنن؟ عزیزان، حیرت آوره. مقاله پیتر فیلیپس نوشته که این مال 19 فوریه است، عرض شود که 151 نفر از نمایندگان کنگره امریکا در شرکت‌های اسلحه سازی سرمایه گذاری دارند. به مبلغ ناچیز 195 میلیون دلار سرمایه گذاری دارند تو شرکت‌های اسلحه سازی. همین نمایندگان کنگره، همین سناتورها، همین نمایندگان مجلس نمایندگان امریکا. به چه دلیل به تمام این بودجه‌های نظامی سرسام آور که داره اقتصاد امریکا را از پا در میاره و نابودش میکنه رأی میدن؟ برای اینکه استاک دارن اونجا در سهام شرکت‌های اسلحه سازی. بنابراین دولتی که میاد سر کار و با خرج همین شرکت‌های اسلحه سازی یا به کنگره راه پیدا کرده، خود همین آقای اوباما چطور وارد کنگره نسان محلی شیکاگو شد سالهای سال؟ مگه جنرال داینامیک، یعنی شرکت اسلحه سازی عظیم جنرال داینامیک بهش کمک نکرد؟ مگر خانواده پریتسکر، خانواده صهیونیست پریتسکر بهش کمک نکردن در اینکه به اصطلاح سناتور خود ایالت ایلینویز در شیکاگو بشه؟ از اون موقع نوکر اینا بوده و الان به نوکریش داره ادامه میده. یعنی در حقیقت منافع یک اقلیت کوچک بالا رو داره تأمین میکنه و ضربت داره میزنه به اکثریت بزرگ ملت امریکا. اینا دشمن، فقط دشمن ملت فلسطین، ملت افغانستان، ملت ایران و غیره و غیره نیست. اینا دشمن ملت خود امریکا هن. تا زمانی که تونستن واقعا کشورهای دیگر رو غارت بکنن و غیره و غیره، و یک بخش از دهه 60 70 و غیره تونستن بعد از جنگ دوم جهانی یک بخشش رو در حقیقت ریخت و پاش بکنن و به طبقه کارگر امریکا بدن و اونا رو جلب بکنن و کارگرای امریکا مزد مزایاشون به طور عجیبی رفت بالا و در حقیقت سیستم رو هم پذیرفتن. آره، ولی از دهه 1900، از اواخر دهه 1970 به بعد، هجومی که به طبقه کارگر و 80% پایین جامعه امریکا کردن تصور ناپذیره. امیدوارم من برسم و تاریخ این قضیه رو برای عزیزان بگم که اول باید در حقیقت از سیستم انگلیس که در اونجا در حقیقت سرمایه داری شروع میشه باید آغاز کرد و بعد کشورهای دیگه اروپایی ببینیم وضعیتشون چه و بعد بیاییم تمرکز بدیم بعدش روی اقتصاد امریکا که در عرض بگیم حالا 150 سال گذشته، یعنی در حقیقت از زمانی که لینکلن اومد سر کار و در حقیقت انقلاب صنعتی امریکا شروع شد تا به امروز، چه مسیر رو طی کرده تا به امروز که داره به چه بنبستی میرسه. اینا رو باید ما دنبال بکنیم. بنابراین هیچ وقت این نظام نمیاد این کارهایی رو که اقتصاددونای خودشون بهشون پیشنهاد بکنن انجام بدن که لااقل از این سیر قهقرایی که الان اقتصاد امریکا و شرایط مردم امریکا داره طی میکنه لااقل به طور موقت جلوگیری بکنن تا بعدش مردم بفهمن چیکار باید بکنن. برای اینکه به طور عجیبی مثلا میزان بیکاری و بیخانمانی در این کشور داره میره بالا و همینطور که عرض کردم شما الان صفهای طولانی جلوی کلیساها برای گرفتن غذا و لباس و امثال هم و امثال هم عزیزان میتونن ببینن در این کشور. و از همه مهمتر عبارت از اینه که فرضاً در حالا ریسشن یا به اصطلاح رکود اقتصادی 74-75 همیشه اینها تمهیداتی که به کار میبردن که آقای میلتون فریدمن بهشون پیشنهاد کرده بود که در حقیقت بازی کردن، یعنی بانک مرکزی امریکا، بانک فدرال امریکا که فدرال در حقیقت واقعا نیست بلکه خصوصیه، از بانک‌های خصوصی تشکیل میشه، با بازی کردن با پول، یعنی در حقیقت با فیسکال پالیسی و مانیتری پالیسی. فیسکال پالیسی یعنی از طریق بازی کردن با بودجه، مانیتری پالیسی یعنی با تزریق پول یا بیرون کشیدن، یعنی بالا بردن و پایین آوردن نرخ بهره بانکی. یکیش فیسکال پالیسی یعنی سیاست های بگیم پولی، و یکی سیاست بودجه‌ای، در اساس باید گفت سیاست های بودجه‌ای، بالا بردن، بالا و پایین بردن در حقیقت بودجه دولت، و یکی مانیتوری. به همین دلیل که اینا رو میگن به اصطلاح سیستم آقای میلتون فریدمن و مکتب شیکاگو پول مداری یا مانیتوریزم، که اینا همیشه فکر کردن که با بازی کردن با نرخ بهره بانکی و فرزن یا بیرون کشیدن پول از بازار که نرخ بهره رو میبره بالا، و یا تزریق نقدینگی به بازار که نرخ بهره رو میاره پایین، اینا میتونن اقتصاد رو علاجش بکنن. که این رو آقای عرصبت که هربرت هوور به صاحب موقعی که بحران 1929 شروع شد همین کارا رو کرد و با شکست کامل روبرو شد، تا زمانی که بالاخره روزولت 1931 سر کار اومد و اینها رو در حقیقت شروع کرد به یک سلسله کارهای بنیادی که بتونه جلوی اینو به که اونم البته نتونست، و میدونیم که به اصطلاح اون بحران 29-33 رو بالاخره جنگ دوم جهانی اینا رو نجات داد و تونست اینا رو، وگرنه در حقیقت حتی کارهای روزولت و نیودیل هم نتونست واقعا کار عجیب و غریبی بکنه. ولی به هر حال اینا در ریسشن ها یا رکود های اقتصادی 1975 بعد 81-82 و بعد 91-92 و بعد سال 2000 تونستن آره با بازی کردن با مانیتوری پالیسیز. به همین دلیل بودم که اعتبار آقای میلتون فریدمن این همه رفت بالا و نه تنها جایزه نوبل به خودش و فردریک فون هایک دادن، بلکه ملکه انگلیس مدال افتخار به سینه اینها آویزان کرد، همینطور که مدال افتخار به سینه آقای رونالد ریگان ملکه انگلیس ای آویزان کرد. حالا باید زنده باشه و بفهمه که داستان چیه، که دوباره وارد یک بحرانی شدیم که آقای برننکی، عزیزان دقت بکنن که هم گرینسپن یعنی دیسا رئیس بانک فدرال قبلی و هم برننکی، به ویژه برننکی، که همشون اینا شاگردای میلتون فریدمن و خانم این رند. این رند عزیزان کتاب این خانم فاشیست رو باید بخونن، این رند. اینا همشون در حقیقت شاگردای کنسرواتیو و نئو کنسرواتیو این دو نفرن، میلتون فریدمن و مکتب شیکاگو و خانم این رند. اینا در حقیقت تا الان خوبه چقدر پول و نقدینگی تزریق کرده باشن و تا چه اندازه نرخ بهره بانکی رو خوبه پایین آورده باشن، به صفر، عملا به صفر رسونده. و تمام اینا چه کار کرده؟ عملا هیچ، و تمام تئوری هاشون برباده. این از اون توبمیریا نیست که بتونن مثل رکودهای قبلی بتونن ترمیمش بکنن. و حالا مهم اینه که به کجا خواهد رفت، اون معلوم نیست. مهم اینه که آیا یه مفری آیا وجود داره، یعنی آیا واقعا این سیاست هایی رو که دارن دنبال میکنن به اصطلاح به اون تهش بالاخره خواهد رسید که هم استاک مارکت بتونه بیاد، بورس سهام دوباره بیاد بالا، و هم قیمت خونه ها بیاد بالا، و دوباره ثروت ها ریفلیت بشه. الان دیفلیت شده، یعنی بادشو این حباب بادشو از دست داده، دارن کوشش میکنن یه پمپ گرفتن دستشون، این تایری رو که از چند جا سوراخ شده باد داره پس میده، مرتب با تلمبه دارن باد میزنن که شاید دوباره بادش کنن. یعنی در حقیقت قیمت خونه ها دوباره بره بالا، قیمت ثروت ها بره بالا، قیمت بسیار دارایی ها بره بالا، و استاک مارکت دوباره احیا بشه. و من به عزیزان چند تا چیز بدم که ببینید. نشد که من میخواستم بسیار یک گراف هستش که صفحه اول بخش اقتصادی نیویورک تایمز متاسفانه من یادم رفت، شاید به اصطلاح در وسط برنامه بتونم این رو خواهش کنم از راسخ نشون بدیم که بورس داو جونز که در حقیقت سهام 30 شرکت اصلی امریکایی که در حقیقت بخش عظیمی از ثروت‌های به اصطلاح ملموس امریکا مال اوناست، 30 شرکت اصلی چه مسیری داشته از دهه از سال 1990. در اون زمان 3000 واحد بوده، یعنی 3 تریلیون دلار. به سال 2000 که میرسیم 12000 واحد میشه. یعنی چه؟ یعنی 9 تریلیون دلار به ارزش فقط داو جونز. برای اینکه ما بورس نزدک داریم که صنایع کوچیکتر سهامش در اونجا فروش، مثلا حتی مثلا اپل مثلا در اونجاست، عرشبت که اینتل در اونجاست، یعنی اونا بزرگ هم هستن ولی قابل مقایسه با اون سیتای بالایی نیستن اینا هیچ کدومشون. فقط داو جونز در دهه 1990 9 تریلیون دلار به ارزشش اضافه شد. ارزش که میگم یعنی قیمتش واقعا، برای اینکه حباب و حالا حباب بود واقعا. خونه ها قیمتاشون رفت 4 تا 5 تریلیون دلار دیگه باز اضافه شد. و خود همین رو اگه ما در نظر بگیریم، در حدود 15 تریلیون دلار به ثروت مردم امریکا، ثروت نامینال ولی ثروت به هر حال، یعنی ثروتی است که مردم میتونن برن استاکشون رو بفروشن که قیمتش رفته بالا و برن خونه بخرن، ماشین بخرن، یخچال بخرن، تفریح بکنن، برن کشورهای دیگه گردش و سیاحت و امثال هم، یعنی به یک معنایی به اساس ثروته. 15 تریلیون دلار که حالا در دهه 90 نزدیک به 85 تا 90 درصد از این ثروت به جیب 2 تا 3% بالای جامعه رفت، ولی 2 تا 3 تریلیون دلارش به اصطلاح 50% پایین اون رفت، که البته 50% از مردم امریکا به طور کلی توی استاک مارکت نیستن، به اونا هیچ چی نرسید. به همین دلیلی که دهه 90 میگفتن اقتصاد شکوفاست و مردم رفتن BMW و بنز و لکسس و امثال هم و قایق و خونه و امثال هم خریدن. عزیزان تصور بکنن این زمانی که شوروی از هم فرو پاشیده، پایان تاریخ رو اعلام کردن، چپ‌ها گروه گروه دارن میبرن و میگن تمام شد، دیگه صحبت از سوسیالیسم نکنید، و استاک مارکت در امریکا اینطور داره اوج میگیره و مردم فکر میکنن که همینجوری ثروت طلا داره بسا از خیابونا طلا جاریه. تا به سال 2000 میرسیم این از هم فرو میپاشه، برای اینکه یه حباب بود، حباب اسمشو گذاشتن .com، ولی در حقیقت بیشتر آره یه مقدار .com بود، ولی عوامل دیگه‌ای در این قضیه دخالت داشت، غارتی که از شوروی کردن، فروپاشی شوروی که از نظر در حقیقت روحی و روانی اینها رو به یک جشن و پایکوبی، برای اینکه مسئله روانی در بالا بردن استاک مارکت بسیار بسیار مهمه، روحیه خود مردم و احساس خوشبینی به آینده، همه اینا استاک مارکت رو به اوج عظیمی رسون، به 12000 واحد یعنی 12 تریلیون دلار رسون. این هم تو نزدک فرزن از 500 تا به 5000 تا رسید، یعنی به اصطلاح سهام شرکت های یه ذره کوچکتر ولی بیشتر صنایع اصلی و واقعی، یعنی به اصطلاح دات کام ها. عزیزان الان به نزدک نگاه کنن، از 5000 اومده به 1400 الان. بنابراین تا سال 2000 که فرو پاشید و خود داو جونز اندستریال که به 12000 رسیده بود در حقیقت به 7000 خورده ای رسید، یعنی در حقیقت به اندازه نزدیک به 7 تا 7.5 تریلیون دلار از ارزش از دست داد. ولی در این زمان بود که اومدن برای اینکه راه چاره ای پیدا بکنن، برای اینکه میدونستن که در سال 2000 عرض کردم که این با فروپاشی این در حقیقت یا ترکیدن این حباب اقتصاد میتونه به طرف یک بحران عظیم بره. به همین دلیل بود که به 11 سپتامبر و جورج دبلیو بوش و دیک چینی احتیاج داشتن. به خاطر دو چیز. یک، بالا بردن وحشتناک بودجه نظامی و آغاز یک جنگ جدید بعد از پایان جنگ سرد نیاز بهش داشتن. دوم، آقای گرینسپن آوردن پایین نرخ بهره بانکی به 1% از 6% و تشویق مردم به خانه سازی و خانه خریدن. حالا که مردم پولشون رو در استاک مارکت از دست دادن، البته استاک مارکت بعدش بورس سهام شروع کرد به بالا رفتن که حالا عرض خواهم کرد که حالا چی شده، ولی پولشون رو آوردن و تو خانه سازی و به اصطلاح ساختمان سازی گذاشتن که داستانش رو عرض کردم که چطور یک حباب جدید به وجود آوردن. حالا ببینیم که در اثر فروپاشی این میخواستم آمارهایی رو که الان ارائه شده که در حقیقت چقدر در عرض این چند وقت عرض شود که اینا ثروت از دست دادن در عرض همین یک سال گذشته. الان این چیزش جلوی من نیست، ولی میتونم از به اصطلاح on the top of my head به عزیزان عرض بکنم که استاک مارکت تا الان در مجموع در حدود 9 تریلیون دلار از دست داده، خانه سازی در حدود 8 تریلیون از دست داده، و این ابزارهای مالی که آقایان اختراع کرده بودن پشت کامپیوترها، اون معلوم نیست چقدر از دست داده، سر به ده ها و شاید صدها تریلیون دلار بده. که عرض کردم فرضاً اینا این وام هایی رو که دادن با پشتوانه این وام ها اوراق بهادار درست کردن، یعنی به قول خودشون میگن سکیوریتایزش کردن، یعنی تبدیلش کردن به اوراق بهادار. این سکیوریتی به اصطلاح اوراق بهادار رو به سراسر جهان فروختن. حالا اینا رو فروختن، بعد یه عده دیگه اومدن اینا رو بیمه کردن، بیمه ها رو فروختن، بعد یه عده شرط بندی روی این بیمه ها کردن که بهش میگن کردیت دیفالت سواپ، که این وام ها پس دادنی نیست و نکول خواهد شد و در نتیجه بیمه ها هم از بین خواهد رفت. شرط بندی کردن رو اون. فروش هر کدوم از این اینسترومنت ها یا این مشتقات سر به تریلیون دلار میزنه که اینا چون وام خونه ها از بین رفته، اقساط الان میلیون ها خانواده امریکایی قادر به پرداخت اقساطشون نیستن، کل اینها هم از بین رفته. بنابراین ثروتی که از طریق این وسائل و ابزار مالی یا مشتقات از بین رفته هیچکی نمیدونه که چقدره. و این بانک ها تا زمانی آقای تیموتی گایدنر و آقای لارنس سامرز و آقای رابرت روبین در رأس به اصطلاح چیز هستن، و یا آقای برنانکی و یا اونهایی که در حقیقت سیکیوریتی اند اکسچنج کمیشن، یعنی در حقیقت اون کسی که باید پلیس اینها باشه، همه دست در دست همن و نمیخوان بذارن که اینا کشف بشه که چند ده و یا چند صد تریلیون دلار در حقیقت این بانک ها زیر بار قرضن به دلیل اینکه این چیزا رو فروختن و الان باد هوا شدن اینا. بنابراین عزیزان دقت بکنن که آنچه که ما داریم صحبت میکنیم، اینا در بحران بزرگ 1929-33 وجود خارجی نداشته، مشتقات اینجوری نداشتیم. و همینطور که هفته یک گذشته عرض کردم، تفاوتشو من دارم با اون به اصطلاح رکودهای قبلیه که اسم بردم نیست، دارم مقایسه میکنم با 1929-33 که آیا واقعا این مثل اونه. هفته قبل من یکی از تفاوتاشو عرض کردم که اینو مایکل هاتسون گفته و سایر بسا یا جوزف استیگلیتز این رو میگه، و و من از زبان یکی دیگه گفتم هفته گذشته که در اون زمان بنیادهای صنعتی قدرتمند امریکا، قدرتمند امریکا که نظیر نداشت در جهان واقعا، دست نخورده باقی مونده بود. در حالی که ما میدونیم از سال 1900 اواخر 1970 به بعد در اثر جهانی شدن برای سرکوب طبقه کارگر امریکا و نابود کردن سندیکاهای کارگریشون، امریکا رو دی اندستریلایز کردن، صنایعش رو فرستادن به کشورهای دیگه به دنبال مثلا اینو بهش میگن race to the bottom، یعنی در حقیقت تو به دنبال کشورهایی میگردی که سطح دستمزد پایین ترین، توجه به محیط زیست پایین ترین و در واقع البته منابع اولیه و خام هم به نزدیکترین و در این حال بازار هم داشته باشه برای فروش. سرمایه ها از اواخر دهه 1970 race to the bottom، یعنی همه با شتاب می دویدن کجا مزد کارگرها ارزون تره، کجا مثلا کارگاه های عرق ریزی هست. اول چین بود، بعدش ویتنام شد، بعدش افریقا، هائیتی، پاکستان، بنگلادش و این کشورها، حالا غیر از چین که اون استفاده خودشو برد و تا حدودی ویتنام هم استفاده خودشو داره میبره، کشورهای دیگه باید مردم در فقر مطلق و باید نگرشون داشت در فقر مطلق، برای اینکه با هر مزدی و به پایین ترینش. جهانی شدن یعنی این. و چطور در فقر مطلق نگرشون میداری؟ طبق قوانین بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که بسیاری از این کشورها مثل فیلیپین، اندونزی و امثالهم تا خرخره زیر بار قرضن، شرایط قرض دادن بیشتر و یا فعلا نگه داشتن قرضشون اینه که اولا دولت تمام سوبسیدها رو باید بزنه، یک، دوم باید پول به اصطلاح چیز دوچار به اصطلاح افت نشه، یعنی کسری بودجه نداشته باشن، یعنی در حقیقت دولت تمام به اصطلاح چیزهای از آموزش گرفته تا بهداشت گرفته تا محیط زیست گرفته، همه اینها رو بودجه هاشو بزنه و بودجه دولت ها رو به حد اقل برسونه، یعنی کشور رو به نابودی بکشه، محیط زیستش همسالام که الان جمهوری اسلامی داره این کار رو میکنه، و مردم هم به فقر کشیده بشن، یعنی در حقیقت، و به این ترتیب میتونن، و البته سندیکاهای کارگری رو این جمهوری اسلامی که الان داره این قوانین رو در ایران پیاده میکنه. قوانین بانک جهانی و صندوق بین المللی پول چیه؟ اینه که مردم رو به فقیرترین شکل ممکن باید نگهداری تا سرمایه های امریکایی و اروپایی که وارد اونجا بشن بتونن نرخ سود بالایی داشته باشن. حالا نتیجه این چی شده؟ خود امریکا در حقیقت دی اندستریلایز شده. در نتیجه میخواستم این نتیجه گیری رو بکنم که در حقیقت آینده‌ای برای یک چنین اقتصادی نمی‌بینیم. نتیجه‌اش چیه؟ چون نمی‌تونن کارهای انسانی بکنن و به داد مردم امریکا برسن، باید به جون کشورهای دیگه بیفتن، باید مردم فلسطین رو به نابودی بکشن، باید به اسرائیل اسلحه میلیارد میلیارد اسلحه بدن برای اینکه بتونه خاک غزه رو تبدیل به یک زندان بکنه، مردم رو به گرسنگی و تشنگی و بیماری و نابودی بکشه، برای اینکه بتونه اسرائیل بزرگ رو به وجود بیاره. مرزها رو باز کرد اسرائیل؟ آیا از روزی هست که بمبارون نکنه در حال حاضر؟ و آیا حماس، آقایان حماس الان موشک پرداب میکنه؟ اون ضد بشرهایی که حماس رو چیز کردن و گفتن که عامل اصلی و همین خودفروش‌های مزدور ضد بشر تلویزیون پارس که به ما حمله می‌کنه که شما طرفدار حماسید و خودشون طرفدار اولمرت و آقای اهود بارک هستن، یعنی جنایتکارهای جنگی هستن، آیا الان موشکی به اسرائیل پرتاب میشه؟ چرا 1.5 میلیون انسان رو به گرسنگی و تشنگی و نابودی دارن میکشن و نمیذارن و این جانکری خائن ضد بشر که رفت اونجا فقط یه مقدار دلسوزی هم برای مردم غزه نکرد و صدها کامیون کمک های مردم چطور پشت این دروازه های اسرائیل باقی مونده، دروازه های غزه، و دولت مصر هم داره همکاری میکنه. با دولت اسرائیل. اینا نمیتونن کار بشریت رو، و به همین ترتیب در افغانستان که آقای اوباما تصویب کرد که 17 هزار سرباز دیگه به افغانستان بفرسته. اینا یه ویتنام برای شوروی سابق درست کردن و این ویتنام جدید برای خودشون خواهد بود. این آغاز یک جنگ و یک کشتار عظیم در کل منطقه است. و اما در مورد ایران، من چون وقت زیادی نداریم، چون من قبلا راجع به این قضیه هفته گذشته من صحبت اینو کردم که امکان حمله به ایران بسیار بالا رفته و اشاره کردم به اینکه مردم ایران باید در انتخابات آینده جوری عمل بکنن که خطر حمله نظامی به ایران رو کم بکنند. نکته فوق العاده پر اهمیت. دلیلش این بود که هفته گذشته تمام اخبار صحبت از این میکرد که اینها دوباره دارن، و من عرض کردم که خطر حمله نظامی به ایران نسبت به 3 یا 4 سال قبل بیشتر شده. میخواستم آنچه که در هفته همین هفته در بین شنبه گذشته به امروز اتفاق افتاده برای عزیزان بگم و یه مقدار اون نظر خودم رو راجع به این قضیه تصحیح بکنم. یک سلسله اتفاق در این هفته افتاد اهمیت داره. آقای ریچارد هولبروک که از پاکستان اومد به افغانستان، در اونجا مصاحبه مطبوعاتی داشته و به عزیزان عرض کنم که چی گفته. عرض شود که در اونجا در اومده گفته که مهمه، کاملا آشکار است که ایران نقش حیاتی در افغانستان بازی می کند. اینو در کابل گفته و بعدش در دنباله همون بحثش اومده گفته که ایران نقش مشروعی در وقایع منطقه دارد، همون گونه که تمام همسایگان افغانستان دارن. اینا چراغ سبز به ایرانه. اینا در حقیقت مخالف با حمله به ایرانه. و اما خبر دیگه عبارت از افشای جنگ پنهانی اسرائیل علیه ایران که به راه انداخته، که من بخش هایش رو میخونم. اینم اهمیت داره اتفاقا راجع به همین قضیه که اتفاقا امکان حمله حتی اسرائیل رو به ایران کم میکنه، به این دلیل این خبر رو افشا کردن. در این حال عرض بکنم که 2 نفر از مأمورین کارکشته و قدیمی CIA، یکی بروس ریدل و یکی جان برنن، که هر دوشون الان در کاخ سفید و وزارت خارجه در حقیقت جزء مشاورین دولت جدید اوباما هستن، اینا بر همین عقیدن که امریکا برای ایجاد ثبات در منطقه احتیاج به همکاری ایران دارد. عزیزان دقت بکنن. و بعدش ما میدونیم که الان افشا شد که در حقیقت اسرائیل داره از طریق جاسوساش که در همین تلویزیون، حتی همین تلویزیون چیز به صورت جاسوس چیز میکنن، همین تلویزیون های لس آنجلسی در حقیقت آگهی میدن از طرف CIA که به اصطلاح بیان به اصطلاح استخدام CIA و چیز بشن ایرونیا، چه به عنوان مترجم و یا جاسوس که برن در ایران جاسوسی بکنن. از اون طریق تونستن تا الان ضرباتی به عرض شود که منابع اطلاعاتی امریکا آشکار کردن که اسرائیل جنگی پنهانی، این رو من از دیلی تلگراف 16 فوریه گرفتم، علیه برنامه اتمی به ایران به راه انداخته. اسرائیل با استفاده از تک تیرانداز، سابوتاژ، کمپانی های قلابی و جاسوس های دو جانبه برای برهم زدن برنامه اتمی ایران استفاده می کند. مهمترین بخش از این برنامه از بین بردن دانشمندان درجه اول ایرانه. هدف اسرائیل این است که، اینو عزیزان دقت بکنن، هدف اسرائیل این است که اگر نتواند حمله نظامی کنه از این طریق به ایران ضربه بزنه. بعد میگه که برنامه های پنهانی اسرائیل که با کمک سازمان های اطلاعاتی امریکا انجام می شود، هدفش در درجه اول از میان بردن افراد کلیدی قابل توجه ساواکی هایی که برای من ایمیل می فرستن، که چطور هدف اینا با تک تیر انداز امثال از میان بردن زدن سره در حقیقت، یعنی مغز انسان‌ها و مغز ایرانه، از بین بردن دانشمنداست. مأمورین CIA آشکار میکنن که چگونه شرکت‌های آمریکایی که در ایران کار میکنن با اسرائیل همکاری میکنن، و اکنون آشکار است که سازمان موساد در قتل اردشیر حسنپور دانشمند برجسته ایران دست داشته است. عزیزان به همه اینا دقت بکنن. همکاری کامل دارن مأمورین اطلاعاتی آمریکا با اسرائیل و اطلاعات جاسوسی درباره افراد و ابزار و وسایلی که در اختیار دولت اسرائیل میذارن. عرض شود که اسرائیل حتی در شبکه تجاری خرید و فروش این ابزار و وسایل هم نفوذ کرده. اهمیت این خبر چیه؟ نظر من اینه که اینا نمیان همینجوری خبری رو اینجوری افشاش بکنن. همه اینا نشانه اینه که اتفاقا امکان حمله شاید کمتر شده باشه. بنابراین من میخوام نظر هفته قبلی خودم رو، ما باید تعصب نداشته باشیم، یک دنده نباشیم، اخبار رو دنبال میکنیم، از درون واقعیات به حقیقت دست پیدا میکنیم. هنوز معلوم نیست که از روی میز گزینه حمله نظامی به ایران رو برداشته باشن به هیچ وجه. با همه اینا، این اخبار که هفته گذشته در همین چند روز گذشته من دنبال کردم، در حقیقت تناقض داره با اینه که من هفته گذشته گفتم که امکان حمله به ایران خیلی شدیدتر شده. اگر چنین بشه که ما خواهان اینی، حالا این رو میخواستم عرض بکنم، ارتجاع حاکم در ایران میخواد رابطه پنهانی با امریکا داشته باشه. یک بخش از هیئت حاکمه که حدوداً اصلاح طلبا هستن میخوان این رابطه آشکار بشه. ملت ما خواهان رابطه آشکار با امریکاست، برای اینکه این مثلا ارتجاع حاکم نتونه مرتب توطئه بکنه و هی شعارهای ضد امپریالیستی و ضد اسرائیلی و ضد نمام صهیونیستی بده. این روابط باید آشکار بشه، این خواست مردم ماست. بنابراین در این زمینه هاست که باید اینا رو ما در پرتو تمام این وقایع باید اوضاع و احوال و سیاست رو در درون ایران ما دنبال بکنیم. میخواستم این رو به عزیزان گفته باشم که به اصطلاح یه مقدار گفته هفته گذشته تصحیح شده باشه. بقیه اخبار رو امیدوارم که بعدن حالا بتونیم راجبش صحبت بکنیم، ولی ساعت دوم بحث راجب مسئله دیگری خواهد بود. ساعت اول من تمومه، به این ترتیب چند دقیقه با عزیزان خداحافظی میکنم.